بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ملاک صدق زیاده بود که چهار نظر رو مطرح کردیم، یک نظر رو هم امروز مطرح میکنیم، میشه پنج نظر. نظر اول نظر مرحوم آقای خویی بود که فرمود مشهور هم همین رو میگن که زیاده ملاکش اینه که چیزی که جز نیست به قصد جزئیت بیاری. تکتف جز نماز نیست، اگر تکتف بکنیم به قصد اینکه جزء نماز باشه میشه زیاده فی الصلا، با اینکه همجنس سائر اجزاء نماز نیست، مصانف آن نیست. پس شرط در زیاده مصانف بودن زائد با مزیدون فی نیست، شرطش این است که چیزی که جز نیست به قصد جز بودن بیاوری. فرمودن که درسته که در مرکب خارجی که تکوینی هست زیاده به این است که یک شیئی را که مصانخ هست و همجنس هست با سائر اجزاء مرکب اضافه کنیم. در غذا که تو برنامه نبود که نمک داشته باشه، نمک بریزیم، از جنس اجزاء طعام هست. اما اگر ما هنگام غذا پختن دعا بخونیم به قصد اینکه جزء این غذا بشه، این عرفاً نمیگن زادف طعام، پس در زیاده در مرکب خارجی که تکوینی هست اتیان به یک شیء مصانخ زائد بر اون مقدار که امر شدیم میشه زیاده. اما در مرکب‌های شرعی که مرکب قصدی هست، مرکب تکوینی نیست، مثل نماز که مشتمل است بر یک عده از اجزا که جامع اینها این است که ما قصد میکنیم اینها اجزاء نماز باشند، در اینجا همین که یک شیئی را که جزء نماز نیست به قصد این که جزء نماز باشه اضافه کنیم میگن زادف السلام. بعد ایشون فرمودن مؤکد این مطلب ما روایتی است که در تکتف آمده که انه عمل ولا عمل فی الصلات، این یعنی همین عمل، یعنی اتیان به یک شیئی به قصد اینکه جزء نماز باشه، که عامه تکتف میکردن به عنوان که جزء نماز باشه، این میشه عمل. انه عمل ولا عمل فی الصلات، موسوعه مرحوم آقای خویی جلد 18 صفحه 29. این نظر اول که ما اشکالمون به این نظر این بود که عرف با این نظر مساعدت نمی کنه. شما اگر در حال طواف دعا بخونید به قصد این که جزء طواف باشه، کدوم عرف میگه زاد فی طوافهی، زاد علا طوافهی؟ امرار ید کنید بر هجر اسماعیل به قصد اینکه جزء طواف باشه. کدوم عرف میگه زادفی طوافهی؟ این عرفی نیست. ما یک وقت فکر میکردیم چون نماز یک خصوصیتی داره که اصلا مشتمل بر اجزای متفرقه است، جامع عرفی نداره، رکوع توش هست، سجود توش هست، قیام هست، قعود هست، ذکر هست، اجزای متفرقه و متشتته ای داره که جامعش اینه که قسم میکنیم اینا اجزای نماز باشن. در نماز ولو اتیان به غیر مسانخ بکنیم به قصد جزئیت، صدق میکنه در عرف متشرک زاد فی صلاته. بعد دیدیم نه اینطور نیست، در نماز هم انگشتر در نماز شما به چرخانید به قصد جزء نماز باشه، یا اون کاری که اون بنده خدا کرد وسط نماز برای اینکه مأمومین حمد و سوره نخونن، لگز زد به مأموم پشتسری، اونم فکر کرد این جزء نمازه، اونم به مأموم پشتسری لگز زد، شد نماز جماعت لگد پرانی. خب کی عرف میگه که زادو فی صلاتهم؟ اونها فکر کردن لگد پرانی هم جزء نماز، دیگر آشنا نبودن با نماز. هیچ عرفی نمیگه زادو فی صلاته. زادو زیادتن عملیه مقصودم هست، نه اینکه از فکری فکر کردن این هم جزء نماز است با اینکه جزء نماز نیست. نه، عملا الان در نمازشون چیزی زیاد کردن. زاد فشی زادش یعنی توسعه در اون شی ایجاد کرد، در اون شی افزود. این فرق نمی کنه مرکب تکوینی باشه، باید جزء مسانخ بیاریم تا بگن بر آن افزود. شما در باغ اتاق بسازید نمیگن زاد فی البستان، چون زاد فی البستان یعنی در باغ توسعه داد، بر باغ افزود. بله، اگر 100 متر دیگر اضافه کنید به این باغ میگن زاد فی البستان. بله، اگر ذکر کنی زاد فی البستان غرفتن، اون که قرینه داره، اما به قول مطلق بگی زاد فی البستان، ظاهرش این که اون زائد جزی از بستان است. در مرکب اعتباری هم همینه، زاد فی طواف باید اونی که زائد می شود جزی از طواف باشد، زاد فی صلات اونی که زیاد می شود جزی از صلات باشد. خب پس این از نظر عرفی اینطور است. اما لا عمل فی صلات که در روایت هست یک کلام مجملیه، این انه عمل ولا عمل فی صلات چه ظهوری داره در این که انه عمل یعنی انه شیء خارج من الصلات وقد اتی بهی به قصد کونه جزءا من الصلات، همچنین ظهوری داره. حالا معنای انه عمل ولا عمل فی الصلات واقعا مجمله. مرحوم آقای بروجردی میفرمودن عمل برخلاف طبع، یعنی عمل برخلاف طبع نماز، چون نماز خضوع و توقیفی هست، خضوع در شرع، ولذا این عمل خلاف طبع نمازه، یک عمل ساختگیست. ولا عمل فی الصلات یعنی ما در نماز عمل ساختگی نداریم که شما از پیش خودتون بیاید یک کاری رو به عنوان خضوع برای خدا مطرح کنید. خب شاید این باشه، تو عامه هم این تعبیر آمده که در کتاب و توضیح شرح جامع صحیح نقل میکنه از مالک که وضع الید الیمنا علی الیسرا عملون فی الصلاح و ربما شغل صاحبه و ربما دخله ضرب من الریا. در کتاب المجموع نونوی هست که ان عمل عملا فی الصلاه من غیر جنسها و کان عملا کثیرا به ان مشا خطوات متتالیات او ضرب ضربات متوالیات بطل الصلاه. پس تعبیر انه عمل ولو عمل فی الصلاه بیان مجملی است، معنا نداره به او استشهاد کنیم، ظهوری ندارد در این که انه عمل یعنی فعل خارج عن الصلاة و یؤتا بهی به قصد کنی جز عن من الصلاة و هازا مبتلون للصلاة. آخه این معنای عرفی این تعبیر مجمل هست که ما به او استشهاد کنیم. خب نظر دوم نظر برخی مثل آی سیستانی بود که فرمودن که هیچ فرقی بین زیاده در مرکب تکوینی و زیاده در مرکب اعتباری در شرح هست نیست. چجور در مرکب تکوینی شما جزء مسانخ را، یعنی اونی که از جنس اون مرکب هست، زائد بر اون مقدار برنامه ریزی شده بیاورید، میگن زاده، بنابود شما یک کیلو شیر بخرید، یک کیلو نیم خرید، میگن زاده. بنابود یک ظرف آش بپزید بیش از آن پختید، میگن زاده. چه قصد بکنید چه قصد نکنید مهم نیست. در مرکب اعتباری که شرعی هست مثل نماز، طواف، سعی، اینا هم همینطوره، جزء مسانخ را که از سنخ و از جنس اجزای اون مرکب هست زائد بر اون مقدار امر بیاورید، میگن زاده. چه قصد بکنید جزء آن باشد، چه قصد نکنید. خب این هم به نظر ما ایراد داره. ایشون در تعلیقه عروه جلد 2 صفحه 283 این رو بیان کردن. به نظر ما عرف در مرکب قصدی بدون قصد جزئیت صادق نمیدونه زاده فیه را. دیروز مثال زدیم، طواف میکنید وسطش یا بعدش یا قبلش یک شوت هم به جا میارید به نیت مستقل، به نیت اینکه این شوت طواف از طرف پدرتان باشد، نمیگن زاده فی طوافهی. در روایات داریم که وسط نماز واجب ناگهان خسوف شد یا کسوف شد، وقت تنگ است، شما بیایید قطع کنید نماز فریضه رو، متوقف کنید، نماز آیات رو بخونید، تمام که شد برگردید نماز فریضه را ادامه بدهید. خب از این تعبیر میکنن اقحام و صلاتن فی صلاتن. کدوم عرف میگه زاد فی صلات صبح یا زاد فی صلات المغرب؟ نه زاد فی صلات نماز معروف سرکت بو سرکت خوندم و وسطش نماز آیات خوندم، قصد نکردم جز این نماز باشد. حالا ما فعلا بحث زیادی عرفیه میکنیم، همونی که شما میگید که روایت میگه از سجود زیادتون فی المکتوبه که ما بحثش رو بعدم خواهیم کرد، به عرف بگید قبول نمیکنه که زاد فی صلاتهی. آقا وسط نماز آیه سجده شنیدم رفتم به سجده، باز برگشتم نماز را ادامه دادم، اتا به سجدت تلاوه فی زمن صلاته، غیر از اینه که بگیم زاده فی صلاته. حالا شما وسط نماز واجب آیه سجده رو که میشنوید ایما میکنید، ایما میکنید دیگر، این زاده فی صلاته و ایمای لسجودم از سنخ نماز هست دیگر، از سنخ نماز من ممکنه نباشه، چون من نماز ایستاده اختیاری میخونم، ولی از سنخ جنس نماز هست. شاید اصلا نماز خودم هم ایمایی باشه، چون محظوری دارم نماز ایمایی باید بخونم، وسطش آیه سجده خوندن، خب همونجا ایما میکنم لسجود. خب میگن زاده فی صلاته؟ نه، برای اینکه این ایما به قصد جزئیت این نماز نبود، ایما به قصد سجود تلاوت بود. ما کار نداریم به اینکه ایشون میگن اون زائد از جنس این مزیدون فی باشه به لحاظ این حال مکلف، یعنی ایماء بکنی به سجود تلاوت، در نماز اختیاری این زیاده نیست، ولی در نماز ایمایی اضطراری ایما بکنی به سجود تلاوت این زیاده است. خب اینا عرف فرق نمیذاره بین این دو. آقا من ایما کردم برای سجود تلاوت، این عرفن صد نمیکنه زاده فی صلاته. خب عرض کردم تو اون طواف خود ایشان میگوید که اگر هفت شد به جا آوردم بعد یک شد به نیابت از پدرم طواف کردم، زد تو فی طوافی، با اینکه این طواف در شوط هشتم هم از سنخ همون طواف قبلیست، عرف به این نمیگه زاده فی طوافهی. خب پس این نظر هم درست نیست. نظر سوم نظر بهوس بود که گفت هر دو، چه اونی که آی خویی فرمود چه اونی که آی سیستانی فرمود، زبان حال بوز اینه که هر دو زیاده برشون صادقه. احد الامرین اسم یکی رو میذاره زیاده تشریعیه، اتیان به مال ایسه به جز به قصدن نه جز، اسم دیگری میذاره زیاده حقیقیه، اتیان به شیء مسانخ ولو بدون قصد جزیه، که گفتیم این خلاف نظر صریح ایشان است در منهاج الصالحین جلد یک صفحه 315 که صریحا میگه که زیاده بدون قصد جزئیت محقق نمیشه. نظر چهارم نظری بود که ما عرض میکردیم که از نظر عرفی هم شرط است مسانخ بودن اون زائد از جنس مزیدون فی باشد و هم شرط است در مرکب اعتباری که به قصد جزء بودن بیاوریم، ولذا در اثنای طواف دعا بخونی ولو قصد کنی این دعا جزء طواف باشد، نمیگن زاد فی طواف یا زاد علی طواف، چون عرض کردم زاد فی طواف یعنی به توافش افزود، نه اینکه چیزی را بر توافش افزود. زاده فی توافه یا زاده علا توافه یعنی به توافش افزود، یعنی توسعه داد در تواف. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. نظر پنجم نظر شیخ عبدالکریم حائریه، ایشون خیلی نظر مزیقی داره، میگه باید زائد به تنهایی صلات باشه، چون ایشون در کتاب الصلات صفحه 21 صفحه 211 ببخشید 211 فرمودن که زاد فی صلاته، سه احتمال درش هست. یکی در تقدیر بگیم زاد صلاتن فی صلاته، یکی بگیم زاد شیئن من الصلات فی صلاته، یکی زاد شیئن فی صلاته. اگر بگیم زاد شیئن فی صلاته، شامل زیاد کردن شیء غیر مسانخ هم میشه. اگر بگیم زاد شیئن من الصلات فی صلاته، اون زائد باید همسنخ باشه با مزیدون فی، از جنس او باشه، ولی لازم نیست که به تنهایی صلات باشه. اما قدر متیقن از زاد فی صلاته اینه که زاد فی صلاته ای صلاتن، میگن زاد الله فی عمرک، اون زائد خودش عمره. زاد فی لبن، اون زائد خودش لبنه. حالا یا ظهور داره زاد فی صلاته در این، یا قدر متعقن همین هست. ولذا مفاد من زاد فی صلاته فعل العاده جز بطلان نماز به زیاده رکعت نیست، چون تا یه رکعت نخونی عرفاً نماز بر اون زائد صدق نمی کنه. دو رکعت نماز رو بخونی سه رکعت، اینجا میگن زاد فی صلاته ای زاد فی صلاته صلاتن که میشه رکعت سوم. خب این فرمایش درست نیست، این دیگه خیلی سخت گیریست در صدق زیاده. اصلا ما نیاز به تقدیر نداریم، چون اگر نیاز به تقدیر داشته باشیم اون وقت زبونها باز میشه، میگن حذف متعلق کی گفته مفید عمومه. خود ما هم اشکالات میکنیم وقتی افرادی میان تمسک میکنن به اطلاق، میگیم حذف متعلق اینجا صورت گرفته، حذف متعلق که مفید عموم نیست. رفع القلم عن السبیل، بعضی ها میگن اطلاق داره رفع القلم، هر قلمی در شرع از سبیل برداشته شده، میگیم نه، این متعلق محذوف، حذف متعلق مفید عموم نیست، مفید اجمال. رفع و قلم کتابت سیئات یا رفع و قلم کتابت تشریع معلوم نیست. نها عن آنیت ذهب و الفضه، اینو مرحوم آقای صدرم داره که آقا نهی متعلقش محذوفه، حذف متعلق مفید عموم نیست. قدر متعقن که نها عن الاکل و شرب من آنیت ذهب و الفضه، ولی زو وضو گرفتن از ظرف طلا و نقره دلیل بر حرمت نداره. خب حالا ممکنه یک شخصی مثل آقا بگن اینجا هم همینطوره، من زاد فی صلاتهی حذف متعلق شده، من زاد فی صلاتهی صلاتن، من زاد فی صلاتهی شیئا من الصلات، من زاد فی صلاتهی شیئا، قدر متعقن همون اولیست. میگیم نه آقا، حذف متعلق باید عرفی باشه، نیاز به تقدیر داشته باشیم، یعنی کلام در مقام تصور ناقص باشه، ما نیاز داشته باشیم بگیم متعلقش محذوفه. مثل همون نها عنانیت ذهب و الفضه، مثل رفع القلم عن السبی. اما شما به زاد الله فی عمرک، خدا بر عمرت بیفزاید، این نیاز به متعلق محذوف داره. زاد فی صلاته یعنی بر نمازش افزود، نیاز به تقدیر نداره که. و در صدق این عنوان کافیست که اون زائد داخل در مسمای مزیدون فی باشه، ولو به تنهایی عنوان صلات برای صادق نباشه. خب شما همون طواف رو حساب کنید، طواف اگر به جای طواف یعنی چرخیدن گردش، تا شما یک مثلا رکن رو رد بشی به رکن دیگر برسی، یعنی میگن طافه، طواف دور گشتن است. شما آره هفت شوت و نیم به جا آوردید، نمیگن زادف طواف، حتما باید هشت شوت به جا بیارید تا بگن زادف طواف. به شما میگن آقا این قصیده رو بخون نه بیشتر، شما میای این قصیده رو میخونی همراه با نیم بیت، نمیگن زاد فی قصیدت فلان، آخرش شعر رو که خوند تموم کرد گفت حافظا مثلا فلان، زاده دیگه، نه دیگه زاده فی القصیده. آقا اولا قصیده به معنی یک بیت شعر نیست، قصیده مجموعه است، مجموع به یک بیت شعر قصیده میگن ظاهرا نمیگن، حالا شما یه بیت شعر هم اضافه کنی قصیده اضافه نکردی که، ولی میگن زاده فی قصیدت فلان، زاده فی کتاب زیدن، حتما باید یک کتاب اضافه کنه به کتاب زید تا بگن زاده فی کتاب زیدن، نه شما یک کلمه هم منتن آبالو وردار به قول مرحوم هاشم عباس قمی، هی هر جا میدونم این چیزی نوشته شما یه کلمه اضافه کن هر سمت، یا کم کن، گفت حمید ابن قحطبه ما نوشته بودیم تایش رو حذف کرده بودن، نمیدونم یه جای دیگه این چیزی رو اضافه کرده بودن، خب میشه زاد فی کتاب منتهی الامال دیگه، تو ذهنم هاشم عباس قمی ناله میکنه اینجور میده. خب پس زاد فی صلاتهی یعنی کسی که نماز کسی که در نمازش زیاد کنه، نه کسی که نمازش را زیاد کند که اصلا حتی اونم نیست، شما در زاد الله فی عمرک میگی خدا عمرت را زیاد کند، اما زاد فی صلاته رو ترجمه نمی کنی نمازش را زیاد کند، میگی در نمازش زیاد کند، خب این اصلا نیاز به حذف متعلق داره، یعنی نمازش رو دو تا رکوع بکنه میگن در نمازش زیاد کرد، ای به قصد جزئیات باشه. خب پس به نظر ما قول صحیح همون قوله و نظر چهارم هست. راجع به نظر سوم که نظر بهوز هست گفتن چه زیاده حقیقیه چه زیاده تشریعیه، هر کدام باشه مبطل نمازه، یا نظر دوم که میگفت زیاده حقیقی مبطل نمازه، در تعلیقه مباحث الاصول ایراد گرفتن و گفتن که آقا این لازمش اینه که ما مستحبات رو که در نماز به جا بیاریم بیشه مصداق من زاده فی صلاته فعل الهاده، چرا؟ برای که داخل در مسمای نماز هست این مستحبات و خارج از حد وجوب، حد وجوب که شاملان نمی شود، جزء مسمای نماز هم هست، پس میشه زیاده حقیقیه، من زاده فی صلاته فعل الهاده او رو میگیره، در حالی که این قابل التزام نیست، و لذا ما مجبوریم توجیه کنیم من زاده فی صلاته رو، یا بگیم من زاده فی صلاته رکعتن، یا بگیم منحصر است این من زاده فی صلاته به زیاده تشریعیه که به قصد جزئیت بیاریم، و لذا طبق این مبنای دوم که مبنای آی خویی هم هست میگن جزء مستحب مثل قنوت رو مبادا به قصد جزء بیارید، و الا عمدن این کارو بکنید مصداق من زاده فی صلات فعل الهاده میشید، مستحب جزء واجب نیست، نباید قصد جزئیات کنید، قصد جزئیات کنید میشه مصداق من زاده. مباحث الاصول تعلیقه آن جلد 4 صفحه 398. خب ما که معتقدیم طبق اون بیان ما بدون قصد جزئیات عرفاً زیاده فصلات سرق نمی کنه، ولی اونایی هم که میگن مثل آی سیستانی صدق میکنه اگه جزء مسانخ باشه، خب میتونن جواب بدن بگن ظاهر انصرافی منزاده فی صلاته زائد بر مطلق امر فی صلاته، چه امر وجوبی چه امر استحبابی. حالا همین رو هم که آقای سیستانی اولا ملتزم نشده، ایشون مثلا در نماز شف میگه لیس فیها قنوتون، قنوت مستحب نیست در نماز شف، ولی میگه رجاءن شما قنوت به جا بیارید مانعی ندارد. خب شبهه‌ای که هست طبق مبنایشون اینه که خب اتیان به مناسخ، اتیان به جزء مسانخ کردیم، قنوت جزء مسانخ نماز دیگه و خب زائد بر حد امرم هست، چون به نظر شما قنوت در نماز شف نه امر وجوبی شاملش میشه، امر وجوبی شرطی محسوب است، نه امر استحبابی شاملش میشه. پس چیزی شما میگید که اشکال نداره رجاءً میتونید این کارو بکنید، با اینکه زیاده عمدیه در مستحبات هم مبطل نماز مستحب. خب ما به نظرمون با بمرای ما مشکل حل، ما قصد جزئی هم نمی کنیم که قصد رجاء میکنیم، با عرفاً زیاده سر نمی کنه. حالا ما کلک اون وقتایی که توفیق باشه نماز شف بخونیم کلک میزنیم دیگه، برای احتیاط دستامون رو بالا نمیاریم، همون با ارسال الیده یه دعایی میخونیم که اگه قنوت مستحب باشه این بشه قنوت. ما کلن راجع به جزء مستحب حرفمون اینه که اصلا این که آیون میگن که حالا این که مراد اینه که این مسانخه با مسماست، مهم اینه که مسانخه با مسماست، و ما اگه قصد بکنیم جزء مسما بشود علا تقدیر وجوده این که اشکالی نداره، خب جزء مسما میشود دیگر. هیچ کس هم قصد نمی کنه این که جزء واجب به باه و واجب است، پس چی آیون اشکال می کنن؟ مستحب رو که میاریم مسانخ اجزای نماز باشه جزء مسما که می شود، مسانخ یعنی کل ما اوتی بهی کان داخلا فی مسما. مثلا هیچ کس هم که قصد نمی کنه که این جزء واجب به ماه و واجبان هست، چون میدونه که این واجب نیست، چیزی که واجب نیست که نمیتونه جزء واجب به ماه و واجبان باشه. پس یعنی چی آقای خویی و بعضیا میگن که اگر شما قنوت را به قصد جزئیت بیارید این مبطل نمازه؟ خب اگر قنوت رو من به عنوان اینکه جزء از این نماز از این مساق نماز باشه بیارم، خب این اشکال نداره، خب میشه دیگه جزء این مسما میشه دیگه، و یه جزء مسما شدن چیه وقتی که صلات داخل در مسماش هست، یعنی مشتمل علا حاضر الاجزا فسائدن، خب این جزء مسما میشه دیگه. اگر میگید قصد نکن که این جزء واجب است به ما و واجب، کدوم آدم عاقلی با التفات به اینکه این مستحب است قصد میکنه که این جزء واجب به ما و واجبان است، یعنی لا یسه الواجب بدونه. بعدم میگفتیم حالا اگر یه آدم غیر عاقلی هم همچو قصدی بکنه این قصدش مشکل داره، عرفاً زاده فی صلاته نیست، بقیه هم قنوت به جا میارن، این هم قنوت به جا آورده، فوقش فکرش، یعنی اون فکرش رو باید اصلاح کرد که زیاده فکریه است، زیاده فکریه که من زاده فی صلاته شامل من زاده فی صلاته زیاده عملیه رو میگه، در عمل این قنوت به جا میاره مثل بقیه، کی میگن زاده؟ ولی اصلا قصد بکنه این آدم غیر عاقل که هازا جزء الواجب به ما و واجبه تشریع بکنه یا هر نحوه دیگری قصد بکنه این را، عرفاً زیاده صدق نمی کنه. خب از این بحث بگذاریم، راجع به زیادی عرفیه پس نظر ما همون نظر چهارم شد. اما دو تا روایت داریم مفادش اینه که سجود تلاوت زیاده در فریضه است. در سجود تلاوت آدم قصد جزئیات نمیکنه، و اونهایی که قصد جزئیات را معتبر نمیدونن مثل آقای سیستانی میگن ببین روایت هم معید ماست، ان السجود زیادتون فی المکتوبه، تطبیق شده بر سجود تلاوت در دو روایت، یکی روایت قاسم ابن عروه عن ابن بکیر عن زراره وسائل جلد 6 صفحه 105. یکی هم روایت علی ابن جعفر که آقای خویی سند این روایت علی ابن جعفر رو چون در کتاب علی ابن جعفر هست تصحیح میکنه، اونجا هم داره که وذالک زیادتون فی الفریضه، این هم در همون جلد 6 صفحه 106 وسائل هست. خب آیه خویی میگن که آره این روایت خلاف حرف ما رو میگه، ما گفتیم قصد جزئیت باید باشه تا زیاده صرف کنه، این روایت میگه سجود تلاوت که قصد جزئیت در نمازم نمی کنی این زیاده است. ولی آقا مگر اشکال داره عرف یک مفهومی رو قائل برای زیاده، شارع ادعاءن حکومتن بیاد یک چیز رو که مصداق زیاده نیست عرفن ادعا کنه این هم زیاده است؟ مثل ولد العالم عالمان چیه؟ خب میگه این سجود زیادت هم نمیگه تعبدن، فقط تعبد در همین حده، سجود و به فهوای عرفی رکوع. اما شما در رکعت اول تشهد به جا بیارید رجاءن، اب ندار رجاءن قصد جزئیات نکردید، چون از فهوای از سجود زیادتون مکتوبه نمیتونی تعدی کنی به تشهد بدون قصد جزئیات در غیر رکعت دوم و چهار. خب این مطلبی که آقای خویی فرمودن، آقای صدر هم در حاشیه منهاج گفتن علل احوت، حالا چرا ایشون میگه علل احوت نمیدونم، با اینکه روایت هست صحیح علی بن جعفر رو ایشون هم قبول داره، ولی ایشون گفته علل احوت زیاده رکوع و سجود بدون قصد جزئیات مبتله، ولی آقای خویی فتوا میده بر اساس این روایت. ما یه اشکالی داریم، دیدم این اشکال آقای داماد هم داره، خلاصه اشکال رو عرض کنم ادامه بس جلسه آینده. گفتیم ظهور تعلیل با ادعا تناسب نداره. شما وقتی تعلیل میکنی میگی آقا در نماز فریضه آیه سجده‌دار را نخوان، چون که سجده زیاده در نماز فریضه است. خب تعلیل ظاهرش این که به یک امر غیر ادعایی می شود، این خلاف ظاهر بگیم تعلیل به یک امر ادعایی، چون تعلیل امر ادعایی یعنی مصادره به مطلوب، یعنی تکرار مدعا. ولذا ما اینجور گفتیم، گفتیم که زیاده دو معنا داره، یه معنای جلی یه معنای خفی. شما الان میگه تهران، یه معنای جلی داره شهر تهران، یه معنای خفی داره استان تهران، ولذا اهل ورامین هم باشی میگی من تهرانی هستم، مقصود این که یعنی من استان تهران هستم، ولی این معنی خفیه دیگه، معنی جلی که نیست. این روایت معنای خفی زیاده رو گفته، از این روایت میفهمیم که زیاده در نماز وقتی نهی ازش شد معنای خفی ازش اراده شده، اما زیاده عرفی که در طواف و سعی و اینها هم مبتله، نه اون دلیل نداریم که معنای خفی اراده شده، اون همون معنای جلی که عرض کردیم قصد جزئیات در اون معتبر. انشاءالله بقیه مطالب جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.